12:32 دقیقه هست. اگر علاقه مند هستید به اخبار مهم روز و دوست دارید که از تحلیل اونها با خبر بشید، دعوتتون میکنم برنامه زنده دور یک میز رو با هم بشنویم.
اینجا صدای تهران است،
قلب تپنده ایران.
از پشت میز تا صدای خیابان،
حرف مردم، نقد بی‌پرده،
تحلیل دقیق،
سیاست
میدان، همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران،
پایتخت فرصت و چالش.
نیروی شدید منتظری.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما، قصه همه ما.
برنامه رادیویی
دوره یک میز.
دوره یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور همشهریان عزیزم، هموطنان گرامی، مخاطبان محترم رادیو تهران. خوش آمدید به برنامه دوریک میست. در برنامه امروز یک مناسبت تاریخی رو مورد بحث قرار خواهیم داد، کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332. آیا می توان گفت که کودتای 28 مرداد آغاز شکل‌گیری گفتمان استکبار ستیزی ایرانیان است؟ علی‌رغم اعتراف مادلن آلبرایت وزیر امور خارجه وقت آمریکا به نقش مستقیم ایالات متحده در این کودتا، چرا آمریکایی‌ها هیچگاه از این اقدام خود عذرخواهی نکردند؟ و حالا اما، تحریم‌های اقتصادی آمریکا کدام بخش از جامعه ایران را هدف قرار داده است؟ آیا همچنان هدف سیاسی است؟ راهبرد فشار حداکثری آمریکا در تقابل با تاب‌آوری ایرانیان چگونه عمل کرده است؟ اینها و بیشتر در برنامه امروز دوره یک میز. امیدوارم که به من و همکارانم افتخار بدید تا 13:45 دقیقه همراه ما باشید.
روابط ایران و ایالات متحده در بیش از 7 دهه گذشته روایتی پیوسته از تضاد منافع، رقابت ژئوپلیتیکی و بی‌اعتمادی عمیق تاریخی، دشمنی، دخالت در امور داخلی و ده‌ها مورد دیگر بوده است. نقطه آغازین این مناسبات در دوران معاصر کودتای 28 مرداد 1332 بود، رویدادی که به عنوان نماد مداخله در فرایند ملی شدن صنعت نفت و تضعیف حاکمیت ملی ایران در تاریخ ثبت شد و نخستین شکاف راهبردی میان دو کشور را رقم زد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، این شکاف به تقابلی ساختاری و بنیادین بدل شد. تغییر موازنه قوا در منطقه غرب آسیا، واشنگتن را به اتخاذ استراتژی‌های گوناگون از جمله حمایت‌های همه جانبه از عراق در جنگ تحمیلی، مسدودسازی دارایی‌های مالی، اعمال رژیم‌های تحریمی چند لایه و حضور گسترده نظامی در منطقه سوق داد. در دهه‌های اخیر این فشارها در قالب تحریم‌های گسترده اقتصادی، ترور فرماندهان ارشد و نبردهای شناختی و سایبری و در نهایت در جنگ 12 روزه، 40 روزه و شرایط کنونی تجلی یافت. امروز پس از گذشت بیش از 70 سال از وقایع 1332، تقابل دو طرف از سطح بحران‌های مقطعی عبور کرده و به یک جنگ راهبردی و تمدنی همه جانبه تبدیل شده است. این تداوم تقابل نشان می‌دهد که اختلافات دو کشور نه حاصل سوء تفاهم‌های کوتاه مدت دیپلماتیک، بلکه ریشه در تضاد عمیق میان گفتمان استقلال طلبی ایران از یک سو و راهبرد هژمونی محور ایالات متحده از سوی دیگر دارد. مناقشه پایدار که ساختار سیاسی و امنیتی منطقه را شکل داده است.
عرض ادب مجدد به شما همشهریان و هموطنان عزیزم که رادیو تهران رو میشنوید. برنامه دوره یک میز. خب این مقدمه رو هم که شنیدیم، مهمانان من در استودیو جناب آقای دکتر اسدالله پازیکیان، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام میگم آقای دکتر، خوش آمدید.
سلام، ادب و احترام ارادتمندم، سر تعظیم مقابل مهمان ارجمندتون و از همینجا سلام دارم خدمت قاطبه هموطنان عزیزم در ایران و اقصا نقاط جهان. چرا من هر برنامه این تکه کلامم ایران و اقصا نقاط جهان؟ بله. همونطوری که غربی ها دارن پالیسی میکنن دیپلماسی عمومی، ما باید بدونیم ضمیر پاک هر ایرانی مستمع شنیدن سلام ما هستش.
زنده باد. حالا اینو که فرمودید، من با آقای دکتر شبلی هاشم یک صحبتی بکنم، بعد نکته ای که هست و به خدمتتون عرض میکنم. آقای دکتر مسعود شبلی هاش، استاد محترم دانشگاه، ایشون هم کارشناس مسائل بین الملل هستن. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت آقای دکتر، خدمت شما حسینی عزیز و همه همکاران محترمتون و همه شنوندگان بزرگوار.
زنده باشید. اگر که موفق بشیم در خلال برنامه با آقای دکتر ابراهیم عزیزی، نماینده محترم مجلس، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در واقع رئیس پیشین این کمیسیون، هم گفتگوی زنده‌ای خواهیم داشت. آقای دکتر فرمودید که نهاد پاک ایرانی‌ها رو بتونیم در هر جای دنیا آزادگان رو تحت تاثیر قرار بدیم. یکی از دوستان من خیلی سال پیش، اینی که دارم براتون میگم مال 10-15 سال پیشه، من اون موقع برنامه‌ای در رادیو اجرا می‌کردم به نام پیک بامدادی در خبر ساعت 8 صبح. دوستی داشتم که بعد از دبیرستان دیگه ندیده بودمش. اتفاقی یه بار توی مجمع اون فارغ التحصیلان دبیرستانی که ازش فارغ التحصیل شده بودیم دیدمش و گفتم من سال‌هاست رفتم امارات زندگی می‌کنم، ولی صبح چون یه ذره اونجا اختلال امواج کمتره، میایم نزدیک ساحل اخبار ساعت 8 صبح گوش بدیم. یا مثلا میگفتش که اگه شده باشه یه وقتایی من میام سر ساعت 14، اون آرم انجزوعده مشهور بود، میگفت به همین اندازه که من یه حسی از وطن بگیرم میشنوم و بر میگردم. بعد بهش گفتم که فلانی تنها هستی، مثلا من تو یه دونه رو اینطوری باید سراغ بگیرم. گفت نه، دم ساحل 8 صبح پر ماشینای ایرانی هست که اومدن یه ربع دقیقه 7 دقیقه بتونن تا اونجا که موج رادیو مثلا بگیره و کمک کنه خبر بشنون. ایرانی ها هر جا باشن از وطنشون خبر میگیرن، ممکنه که به هر دلیلی الان دور باشن از خاک پاک ایران، اما خودتون دیدید دیگه هر اتفاقی میفته، به خصوص تو این جنگ اخیر خیلی از انگلیس، آلمان، جای مختلف خودشونو به ایران رسوندن. ولی خب ظاهرا ابرقدرت ها آقای دکتر خیلی خوش ندارن این فضا رو ببینن و ایران رو، حالا یه باری هم با جناب علی صحبت میکنیم، هارتلند میدونن، قلب دنیا میدونن و هر کی دوست داره که اینجا رو تسخیر کنه یا اگر نه سهمی داشته باشه، اگر نه هیچ کدوم از اینها، بگه حالا که برای من نیست، همش رو میخوام بتارونم و از بین ببرم. حالا مقدمه خوبی هم شد برای موضوع کودتای 28 مرداد 32. بعضی ها میگن که اصلا ضد استکباری فکر کردن ایرانی ها کانالیزه شدهش و رسمی شدهش از اون موقع شروع شده. با این گزاره موافقین؟
ازم موضوع شما گجب سوالی کردید و چه محتوای زیبایی خواهد داشت انشاءالله در خلال برنامه. من ابتدا به ساکن به خاطر اینکه بتونم یک مقدمه خوبی رو بشنم برای پاسخ دادن به سوال پرمغز و پرمحتوای حضرت علی که انشاءالله بله. هم افزایی هم توسط استاد عزیزم و دوست ارزشمندم صورت خواهد گرفت آقای جبری بهش. لازم رفتارشناسی آمریکا رو من عرضم بوزه شما به عنوان مقدمه داشته باشم که اصلا رفتار سیاسیش که تجلیش در دیپلماسی دعاوی حقوقی و در تمامی ابعاد و فکت‌های رفتاری آمریکاست بله. به چه شکلی هستش؟ اینکه ما میگیم این به هر حال نقاط عطف استکبار ستیزی هستن، اصلا آیا آمریکا ماهیتش ماهیت مستکبر هست، استکباری هست یا نه؟ چون ما اول باید این به هر حال این بحث بداهه رو که حالا خیلی هم بداهه است اما زمین بداهه بودنش سعی میکنن که با دیپلماسی عمومی یه روتوشی به این بگیرن، عرضم بوزه شما تبیین کنیم. ببینید ایالات متحده آمریکا مبتنی بر سه گزاره و سه اصل کلیدی با دنیا داره رفتار میکنه.
بله.
یک، استمرار راهبرد فشار در وضعیت تمکین. این به چه معنی هستش؟ ایالات متحده آمریکا نه اصلا ایالات متحده آمریکا، اصلا برید در وضعیت دو قطبی، برید در وضعیت ارزان بزرگ جهان بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که حالا بعضی از اساتید مثل آقای دکتر سیف زاده، محمد حسین سیف زاده در کتاب سیاست خارجی خودش، اصول سیاست خارجی خودش اشاره میکنه، میگه خیلی ها میگن آقا تک قطبی، خیلی ها میگن یک چند قطبی، خیلی ها میگن آقا یک مثلا آقا دو قطبی، حالا اینجوری به هر حال گزاره ها رو اومده تعریف کرده. سه تا اصل و سه تا پارادایم داره تو بحث رفتارش. یکی شما اشاره کردم که هر جایی احساس کنه طرف مقابلش، حالا ام از رقیب به حریف، ضعیف هست، سعی میکنه برای اون ضعف عرضم به حضور شما استمرار بده تا اون طرف رو به تمکین بکشونه. امروز ما تجلی و اساره این قضیه رو در رفتار این آخرین رئیس جمهور که حالا الان به هر حال رئیس جمهور کنونی آمریکاست ما میبینیم باید. که پا رو گلو و شریان حیاتی هر کشوری میذاره که احساس میکنه اون کشور ضعیف هست. اگر واقعا کشور کشور هست و قراره در قالب اصول روابط بین الملل در محیط نظام بین الملل به عنوان ممبرشیپ نظام بین الملل در قالب همون قواعدی که خودشون همون 14 ماده ویلسون
بله.
اگه قرار رفتار کنه خود چرا باید کشورهای دیگر استثمار کنه؟ چرا باید به کشورهای دیگر حمله کنه؟ چرا باید کشورهای دیگر رو مورد ارزم به حجمه قرار بده؟ چرا باید در ادبیات مستهجنش نسبت به دنیا این تیپی رفتار کنه؟ پس این کشور کشور مستکبره. بعد حالا جالب در قالب همین اصل اول که من اشاره کردم استمرار فشار بله. میگه اگه ما حتی در جایی با فشار به نتیجه رسیدیم، یعنی حصول نتیجه شد، باز باید اون رو ادامه بدیم. چرا؟ چون مشخص میکنه که آقا ماهیت کشور مقابل چه ماهیته، شخصیتش رو مشخص میکنه، تیپولوژی رفتارش رو مشخص میکنه، آیا بیشتر از این تمایل داره این فشار بهش وارد بشه، آیا تمکین پذیری داره یا نه. به همین خاطر آمریکایی‌ها اشاره میکنن میگن که آقا این یک گزاره ثابت کارآمد هستش، یعنی ما تست کردیم، راستی آزمایی کردیم، جواب گرفتیم. کجا جواب گرفتیم؟ همین کشورهای عربی رو شما نگاه کنید
بله.
این همه توهین بهشون میکنن و فشار بهشون میارن، اجناس خودشون رو میفروشن، اقلام و تجهیزات نظامی خودشون رو میفروشن، این همه اینها رو عذرخواهی میکنم از هموطنان عزیزم، اینها رو به فضاحت و لجن میکشونن ولی بازم تبعیت دارن
بله.
اما این مقابل خلق و خو و رفتار و منش مردم ایران، کشور ایران پاسخگو نیست. چرا من اون جلسه خدمت شما استاد بزرگوارم و حالا تو سرزش مندم بود، ما ماهیتمون حالا هم چیزی که برای خودمون کال با چکافی کردیم با کافی کردیم، هم چیزی که مستشرقین راجع به ما گفتن، ظلم ناپذیری هستش. اینجوری نیست مثل جهان مسیحیت یه چک بزنن زیر گوش ما بگیم آقا این سیلی این ورم نگه داریم بگیم آقا این ورم بزن شما. ما ماهیت مردم ایران ماهیت استکبار ستیزی، ماهیت مقابله با استثمار هستش. به همین خاطر هر جا مقطع ایجاد شده، فرصت به هر حال مقتنم ایجاد شده، این فریاد ضد استکبار رو ما دیدیم. اصل دومی که به عنوان یک گزاره و به عنوان یک به هر حال فکت در راهبرد آمریکایی هستش، تاکید بر رعایت خطوط قرمز آمریکایی از سمت حریفان هستش. امروز طیفی به نام طیف ماگاها در ایالات متحده آمریکا بله. حاکم هستن که این ماگاها رو حالا من خدمت شما تلمذ میکنم و خدمت هموطنان عزیزم، Make Great America Again، ما دوباره آمریکا را میسازیم. خب اینها چی هست؟ اینا میگن ما مردم مستثنا از سایر مردم دنیا هستیم. همون چیزی که در 24 بند تفکر یهود ما در پروتکل رهبران یهود میبینیم. آقا یهودی ها مردم مستثنا هستن. استثناپنداری، خود بزرگبینی. خب شما در رفتار ترامپ اینو دارید میبینید دیگه. میگه آقا هر جایی که من دست میذارم اونجا باید مال من باشه. من فکر میگم این فقط در رفتار ترامپ دیده میشه. آقای دکتر حسینی عزیز، آقای استاد شبلی بش عزیز، رفتم نگاه کردم دیدم نه خیر، این عطف به مسابق میشود، اصلا خلق و خوی اینها اینه. عرضم به حضور شما رئیس جمهور سابقشون رونالد ریگان در شعار انتخاباتیش اینو داشته که ما عظمت را مجددا با آمریکا برمیگردیم. چجوری میخوان برگردونن؟ آقای دکتر احسان رازانی در کتاب تهاجم آمریکا به عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، من در گذشته اشاره کردم، میگه آمریکا تا الان سابقه نزدیک به 50 کوپ دیتا در جهان داشته. آیا عظمت رو اینجوری میخواید برگردونید؟ خدا رحمت کن استاد فقید سعیدم، آقای دکتر احمد سایی رحمت الله علیه، در کتاب امپریالیسم خودش، در کتاب مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم خودش و درآمدی بر مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم خودش اشاره کرد که از زمانی که امپریالیسم مالی و صنعتی اروپا و آمریکا شکل گرفت، اینا نگاه به بیرون رو در قالب تهاجم و تجاوز. شما برید جنگ بوئرها رو در آفریقا نگاه کنید، شما برید جنایات اینها رو در آفریقا نگاه کنید، شما جنایات اینها رو در خاورمیانه نگاه کنید. من داشتم بررسی می‌کردم سابقه دو جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم رو، قریب 80-90 میلیون نفر اینو به مسلخ بردن.
بله،
شما این بحث غزه رو نگاه کنید، خیلی راحت همین رئیس جمهور ملعونشون اومده خیلی راحت اشاره میکنه، میگه که آقا ما اینجا رو زدیم از بین بردیم، حالا باید تفرجگاه درست کنیم. همتانان عزیز، 80 هزار نفر مردم مسلمان رو در غزه اینها از بین بردن به شکل فجیع، برای اینکه برای خودشون در قالب کمیته صلح و کمیته چهار جانبه بیان تفرجگاه درست کنن. من رفتم نگاه کردم دیدم که هیلاری کلینتون هم این شعار رو داده، ما مجدد عظمت را به آمریکا برمیگردانیم، و همسرش ارزم بازشان کلینتون که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود. لذا این در رفتار آمریکایی‌ها مشهود هستش. دومین ارزم به حضور شما که سومین اصلی که در پارادایم رفتاری آمریکا ما مشاهده می‌کنیم، ممانعت از الگوسازی و مدل‌های رفتاری از جانب سایر کشورهای جهان در جهان هستش.
بله.
میگه ما هیچ موقع نباید اجازه بدیم که کشوری به عنوان کشور تاپ، به عنوان کشور مدل، حالا میخواد در بعد مقاومتی باشه که هم مثل محور مقاومت الان انگوش گذاشتن اون محور مقاومت.
بله.
آقا تنها محوری که داره ما را اذیت میکنه و مانع مداخلات ما در منطقه هستش، عرضم به حضور شما، بله، اخیراً هم اسرائیل کاتس مقام ارشد امنیتی اسرائیل اشاره کرد.
بله.
و اگر سپاه نبود ما نصف خاورمیانه رو خورده بودیم. به همین صراحت ها اگر نبود ما، حالا این بحث جنگ کریدوری و بحث در آبراهام در این راست است. لذا سومین بحثش اینه و اینها اشاره میکنن، میگن اگر این اتفاق بیفته، کشوری به عنوان مدل و فکت اخلاقی، فکت مبارزاتی، فکت اقتصادی در جهان مطرح بشه، این دیگه ما نمیتونیم فردا باش مقابله کنیم و فردا دیگه ما نمیتونیم باش مخالفت. چرا؟ چون مشروعیت کسب میکنه و با کشوری که مشروعیت داره نمیشه پنجه در پنجه انداخت. لذا امروز مشکل رفتاری ایالات متحده آمریکا و کلیت جهان غرب با اسلام و ایران، همون صحبتی که مقام امنیتی رژیم صهیونیستی در کتاب عقاب و شیر ترجمه ارزم به حضور شما خانم مهوش غلامی انتشارات اطلاعات اشاره کرده، این فریاد محمد گرایی صلوات الله علیه که از کانون متلاطم خاورمیانه با محوریت ایران بلند شده، ما باید جلوی این رو بگیریم. اینها الان دردشون و مشکلشون با ایران و ایرانی این هستش که ایران تبدیل به یک مدل و فکت شده. حالا در ادامه انشاءالله ما خواهیم پرداخت.
متشکرم آقای دکتر پازی، که یه تبریک به جناب علی بگم. عزیزانی که در کسوت و جایگاه علمی حضرت عالی قرار میگیرن معمولا دیگه به منبعی اشاره نمی کنن، خودشون منبع هستن. شما خیلی اخلاق مدارانه و با امانت داری منابعی رو که بهش استناد کردید نام بردید. اگر اساتیدی نویسنده‌ای بودن، اگر اساتیدی که اظهار نظر کرده بودن، اگر منبع مطبوعی وجود داشت در واقع به چاپ رسیده بود بهش اشاره کردید. من خیلی خوشحالم که با جناب علی صحبت میکنم.
شما افتخار ما هستید و من
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر شبلی وش، شما نکته‌ای دارید در این باره یا من سوال بپرسم ازتون؟
بفرمایید، من در خلالش نظر خودم
زنده باشین. خانم آلبرایت وزیر خارجه وقت آمریکا سال 2000-1378 تقریبا یه اشاره ای کرد که یعنی پذیرفت دیگه رسما که آمریکایی‌ها مستقیم تو طراحی و اجرای کودتا علیه توتو مصدق نقش داشتن و یه جورایی این رو فکر کنم عنوانش این بودش که مانعی در مسیر توسعه دموکراسی یه همچین عنوانی شاید آورد. سازمان جاسوسی آمریکا CIA هم 2013 یه سری اطلاعات رو از دور خارج کرد به مفهومی که دیگه درجه محرمانگی ندارن. اونجا هم مشخص شد که تو اون عملیاتی که معروف شد به عملیات آژاکس آمریکایی‌ها نقش داشتن. ولی چرا آمریکایی‌ها عذرخواهی نکردن هیچ وقت در این باره؟ در بهترین حالت، حالا چون بعضیا محو آمریکان و خلاصه ذوب آمریکان، میگن آقا ابراز تأسف در آمریکایی‌ها در ادبیات انگلیسی یعنی عذرخواهی می‌کنن و خانم آلبرایت هم یه بار گفت ما از این بابت عذرخواهیم، پس یعنی گفت متاسفیم و پس یعنی که از ما عذرخواهی کردن.
ببینین، اول از پاسخ به سوال شما شروع میکنم. ابراز تأسف یا عذرخواهی کردن معنیش اینه که ما یک کار اشتباهی رو انجام دادیم. اونا از نظرشون کار اشتباهی رو انجام ندادن که بیان از ما معذرت بخوان. اونا شیوهشون، ساختارشون، نحوه برخوردشون با کشورهای ژئوپلیتیکی مثل ایران همچین رفتاریه. اگر سال 2000 یا 2013 یا همون 70 سال پیش اینها می آمدن عذرخواهی می کردن، الان رو ما چه چیزی داریم بگیم؟ دقیقاً
بله.
همین الان رو دارن چی کار میکنن؟
بله.
اونها دشمنیشون با ما آشکاره، یعنی یک دشمنی استراتژیکه، یک دشمنی واضح و عیانه. و وقتی دو طرف با هم دشمنی دارن و مخاصمه‌ای دارن که در حد فضای بین المللی ایجاد شده، دیگه او از رفتارش پشیمان که نیست که بیاد با ما معذرت بخواد. ما باید ریشه‌یابی بکنیم دلیل این رفتارها از طرف امریکایی ها چیز.
بله.
هیچ ربطی هم به رئیس جمهور فعلی، رئیس جمهور گذشتهشون نداره. اونها علاقه به موقعیت ژئوپلیتیکی سرزمین جغرافیای ایران دارن و دنبال این هستن که بالاخره احاطه سیاسی پیدا بکنن به این فضای جغرافیایی. و مشخصا میشه در پاسخ به این هم موضوع برنامه هم سوال شما بزرگوار عرض کرد که اونها یک چیزی فراتر از دشمنی، یعنی فراتر از ماهیت کلمه دشمنی رو با ما دارن.
بله.
اونها اصلا پذیرش ما رو زیر سوال بردن. ما در فضای حقوق بین الملل معمولا میگیم که دو تا کشور وقتی میخوان با هم تو فضای بین الملل حضور دارن، همدیگر رو شناسایی بکنن، در جامعه بین‌الملل همدیگر شناسایی بکنن که بعدش میریم فضای نمیدونم روابط دیپلماتیک و این داستان‌ها وارد میشیم. ما اصلا امریکایی‌ها هم قبلا و هم الان و ما هم در طول 5 دهه بعد از انقلاب، ما امریکایی‌ها رو شناسایی نکردیم، اصلا به عنوان یک فضای سیاسی همدیگر رو قبول نداریم و برون رفت از این فضا مشخصه که هم در ادبیات امریکایی ها در 70 سال گذشته و هم بالاخره در همین زمانی که ما الان داریم زیست میکنیم در 1 سال اخیر، دنبال ایجاد رخداد سیاسی بر علیه نظام حاکم در فضای جغرافیای ایران است. اینها همش مشخصا دلیل واضح بر اینه که اینها چرا هیچ وقت نیومدن از ما عذرخواهی کنن. ابراز تأسفشون شاید نمایشی بوده است. نکته جالبی که وجود داره، در میخوام بگم اینها همش برنامه ریزی شده است، یعنی ما نباید ساده نگاه بکنیم بگیم که اینها بدون هیچ دلیلی وجود داره. رئیس جمهور، من معمولا تو برنامه از لفظ آدم نما استفاده میکنم نسبت به این آدم، چون انسانیت رو یک حریمی براش قائلم.
بله.
این رئیس جمهور آدم نمای امریکایی ها دیروز توی شبکه اجتماعی یک پستی رو منتشر کرد. اون آدم نحس سناتورشون که قبل چند وقت پیش به درک واصل شد، یک کلاهی رو سرش داشت، نوشته بود که ما عظمت رو به ایران برمیگردونیم. این رو دقیقاً کی منتشر میکنه؟ در هول و هوش 28 مرداد. ببین، اینها همش مشخصه که اینها با چه فکری و با چه فضای سیاسی دارن حرکت میکنن. اینها چشم طمعشون رو به ایران نتونستن ببندن. هم در 5 دهه و هم قبلش اتفاقی که سر دکتر مصدق اینا آوردن. یعنی واقعا اگر یه مقدار از فضای سیاسی داخلیمون یه مقدار بیایم بیرون، یه نگاه جامعه تری به رفتار و سکنات دکتر مصدق داشته باشیم، با همه انتقاداتی که ممکنه شاید به ایشون در عرصه سیاسی وارد بدونیم که حتما انتقاد وارد شده که بالاخره به این مرحله رسیده، اما رفتار امریکایی‌ها در مورد دکتر مصدق به نظر من باید یک درسی باشه برای بعضی از آقایون و دوستانی که الان دنبال اینا راه افتادن. هی دارن میگن که ما این کارو اگر بکنیم اونها اگر نگاهشون به ما مثبت باشد. بابا ما دکتر مصدق رو 70 سال پیش داشتیم. برید نگاه بکنید، تاریخ یه مقدار بخونیم، یه مقدار دیپلماسی رو بخونیم، یه مقدار رفتار امریکایی ها رو بعدش توجه بکنید. امریکای سال 32، امریکایی که با شاه اون موقع، یعنی با اون سردمدار کسی که بر جغرافیای ایران حاکمیت داشته اون موقع همراه بوده است، اون با اون وضعیت چه بلایی سر دولت مستقر میاره.
بله
شما الان که بالاخره موازه
گفتمانی وجود
داره، دقیقاً اصلا الان موازه مانیفست جمهوری اسلامی ایران با امریکایی هم واضح و مشخصه.
بله.
الان شما در این مانیفست حضور دارید و دنبال امریکایی ها را افتادید. من خوشبینانه عرض بکنم که نظرتون اینه که اگر ما با امریکایی ها روابط بهتری داشته باشیم به نفع کشوره. دیگه خوشبینانه تر از این که نمیتونم بگم من.
بله.
دیگه از این که خوشبینانه تر واضحا نمیشه گفت. ببینید با مصدق، با دکتر مصدقی که دیگه واقعا نمیدونم چی جوری بگم، در یک برهه همراهی هم داشت، با او چه رفتاری رقم دادن. اینها دشمنیشون به افراد نیست، اینها دشمنیشون به موقعیت جغرافیایی. شما یقین بدانید که اگر اینها تسلطی پیدا بکنن هیچ رحمی در کار نخواهد بود، همونطور که هم در جنگ 12 روزه، هم در جنگ 40 روزه و هم در نبرد 13 روزه هرمز، اینها هیچ وقت هیچ رحمی نکردن. لامد رو از یادمون نبریم، میناب رو از یادمون نبریم، قشم چند روز پیش رو از یادمون نبریم. اونها اصلا براشون مهم نیست که اونجا چه کسی است، چند سالشه، دکتر، مهندس، دیپلمات، سیاستمدار، کارگره. اونها با ایران